أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت دارید که حضرت حق همینطور که برای زندگی طبیعی ما در این دنیا شرایطی رو فراهم کردن که به زحمت نباشیم، برای حیات روحانی و عاطفی و عقلی و قلبی ما هم شرایطی فراهم کردن. شما در دنیا خب تنفستون باید خیلی سخت نباشه، ببینین همین طور هم هست، هم هوا هم ریه. خیلی آدم نباید دنبال هوا بدوه، خدا هوا را در اختیار ما گذاشته است. بخوایم که چیزی را بگیریم، بهترین شکل گرفتن رو از طریق دست خدا در اختیار ما گذاشته است. خب معلومه که پس بقیه ابعاد ما رو هم به همین شکل برای ما تنظیم کرده است. خب حالا اگه میبینیم زندگی برای ما تنگ میشه، سخت میشه، این معلومه یک کاری از کارهایی که باید میکردیم و نکردیم. حضرت حق طور عالم رو تنظیم کردن که اگر ما رعایات روحی و عاطفی رو مطابق دستورات الهی انجام بدیم، واقعا به همین اندازه و به همون اندازه که تنفس میکنیم و حیاتمون ادامه پیدا میکنه، خب حیات عاطفی و قلبی و روحیمونم به همون شکل اگر رعایت کنیم ادامه پیدا میکنه. بحثای جلسه قبل به اینجا رسید که چرا نباید در نظامی که اسلام حاکم است نسبت به هم غضب کرد؟ غضب با کفر و دشمن خدا رو که نگفتن نداشته باشید، گفتن حالا که جامعه اسلامی درست میکنید، رابطه دون بر اساس اسلامه، و بعضا پیش میاد که همو درک نمی کنید. خصوصیاتی این تیپ، این قوم، این طایفه داره که این تیپ و این قوم و این طایفه نداره. خب چه انتظار داریم که بقیه مثل ما بشن؟ اینجاست که میگه که نتیجهش میشه که زندگی را بدون دلیل برای خودمون تنگ میکنیم. نتیجهش خیلی بده. نتیجهش میشه که بستری که خدا فراهم کرده است برای تعالی ما، اون بستر تبدیل میشه به تزاحم ما. مولوی خیلی قشنگ یه قصه ای داره. مولوی میگه این نخل چیز بدی نیست. قدیما میدونین که اینجوری دار میزدن، حتما میسمی تمارم دیدین که اینجوری بود که درخت نخل ها میذاشتن، میرفتن طرف ها میبستن به درخت و بعد بهش نیزه میزدن. این شکل دار زدن ها اینجوری بوده است. وقت مولوی میگه که خب این نقد که چیزی بدی نیست، اما ما چرا یه طوری میشیم که این چنین لطفی، این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. بعد رو میکنه به این تبلا، این تبلا را قدیمات میدین، حالا هم طوره، هم برای عید میزدن تو سرش با این گرزا، هم برای عزا. میگه ای تبلهای پرزکوب یادم رفته، قسمتان از عید چون شد زخم چوب. آقا چی تو شد که تو عیدم که میشه تو سر شما میزنه. ای طلب تبلهای توهی پرزکوب، شعر قشنگتر اینه که من میگم. حاصل قضیه این که ما باید به این فکر بریم این توصیه های دینی جاش کجاست. این خیلی مهمه، ما گاهی عمل میکنیم به این توصیه ها ولی چون جاشا درست نمیدونیم اون درخششی که باید داشته باشه درو نداریم. بحث غضب اون جلسه تا حدی بحث شد، رسیدیم به این روایت در صفحه 362 این کتاب هست که بحث حلم و پیش کشیدن. حضرت امام رضا می‌فرماند که لا یکون الرجل عابدن حتی یکون حلیما. می‌فرماند طرف واقعا به عبادت نمی‌رسه الا اینکه حلیم بشه، اهل حلم بشه. روی این خیلی روایت عجیبی است، باید فکر کرد. یعنی این که ما میبینیم اون شور عبادت، اون گستردگی عبادت نصیبمون نمیشه، خب برای اینکه روحیه حلم و حلیم بودن رو ساده ازش میگذاریم، نمیدونیم چه کار ازش میاد. ممکنه حلیمم باشیم اما پرتوش رو و درخششش رو که نشناسیم مصر نمیشیم. من باز روایت میخونم ولی خیلی عجیبه، اگه بتونیم این روحیه را به زندگی ها برگردونیم. اقلش همینه که همو میفهمیم، ما عموما همو نمیفهمیم. این یکی از مشکل، این فیلم بسیار خوبی بود که توصیه کردن انصافا، یتیم خانه را آقای طالبی خیلی خوب ساخته است، خیلی دقیق. یکی از هر ایتیکش که گذاشت دارنم دقت کردین، اون جنرال انگلیسی به اون جوان میگه که اون جوان پرسه چرا ما همچینیم، چرا ما همچی خورد شدیم زیر لگد شما، میگه چون لیاقت نداری. بعد میگه که خیلی توهین بدی به ما کردی، میگه نه توهین نکردم، پشت مسئولاتون نیستی، همه مسئولاتون رهبرتون تو زندانه. خلاف درست زده، یعنی داره میگه که شما حتی حرف رهبرانونو نمیفهمی، میخواید که انگلستان براتون حکومت نکنه، خب میکنه. این که آدم متوجه باشه که تنگناهای تاریخیشو چطوری رفع کنه. من از این جهت عرض کردم که گاهی آدم میبینه مصیبتو جاشا نمیدونه، نمیدونه چطور شد این مصیبت پیش اومد. خب من نظرم ما تقریبا همو نمیفهمیم، ما ملتی هستیم که همو نمیفهمیم. شما ممکنه تعجب کنید چرا اینقدر من دارم تاکید میکنم، یعنی بیش از این که تلاش کنیم در شخصیت شما شما را بیابیم، سعی میکنیم اون چه هستیم را بر شما تحمیل کنیم. خب که شدیم یکی، ما هنوز هم تنهایی. کی تنها نیستیم؟ وقتی شما و من همه ببینیم، نه اینکه من همش خودم را ببینم آج شما را به اندازه خودم ببینم. این کجاش المومن و مرآت المومنه؟ المومن و مرآت المومن یعنی من جستجو کنم شما را پیدا کنم. شما آینه مؤمن یعنی خدا، مؤمن و مهیمن آخر سوره 8، یعنی مؤمنین آینه نمایش نور حقند. خیلی بیش از اینا باید روی اینا حرف بزنیم. ما نه، این حلیم بودن جایگاهش همینه که تلاش کنیم، حوصله کنیم تا این خودش را بنمایاند، شکوفا کند، میدان شکوفایی انسانها را فراهم کنیم. نمی کنیم، تلاش نمی کنیم که طرف خودش را بنمایاند. می خواهید این روایت از حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله را می خونیم؟ حضرت اینجا یادمون میدن چه کار کنیم. میگن انما العلم به تعلم، میخواید علمتون زیاد شد باید تعلیم بدین به بقیه. ولی حلمو به تحلم، میخواید حلمتون زیاد شد باید خودتون رو به حلیم بودن بزنید. تحلم یعنی تو درونتون هم ممکنه عجول باشده، اما تیپ انسان حلیم بگیرید. و حضرت امام تو اون کتاب بسیار خوبه شرح حدیث جنود عقل و جهل اینا شرح میدن، میگن چون فطرتن انسان حلیمه، اگر خودش را به حلیم بودن بزنید اون کشش فطریش ظهور میکنه، راست راست حلیم میشه. حرف دقیقیه. اینجا پیامبر خدا میفرمان که نه، اگه حلیمم نیستی، اگه فرصت نمیدی که بقیه به میدون باشند، زمان ظهور بقیه رو و حادثه ها رو نمیدی، خودت رو کنترل کن به عنوان یه حلیم. حالا باز این روایت نگاه کنیم. این روایت یه زمانی خوب بود، ما ازش استفاده میکردیم، حالا خدا کنه حالا هم استفاده بتونیم بکنیم. حضرت میفرمان من کزم غیظا ولا شاء ان، ببخشید، ما جرع عبد جرعتن اعظم اجرا من جرعت غیظ کذمها ابتقاء وجه الله، ابتقاء وجه الله تعالی. میفرماد هیچ چیزی به عظمت نوشیدن جرعه خشم که کسی بنوشد و از خشم خودداری کند نتیجهش بزرگ نیست وقتی برای خدا باشه. ابتقاء وجه الله تعالی، صفحه 363، فوق العاده است. هنوز من یادمه اینا تو اون کتابی که خوندم کجای اون صفحش بود، از بس این تکون دهنده است این روایت. میگه آقا جرعه خشم را، یه جرعه خشم را برای رجوع به حضرت حق اگه فرو ببری عظیمترین کار ممکنه را کردی، اعظم و اجرن، هیچ اجری بیش از این نیست. وقت چندین روایت صاحب کتاب جامع و سعادت آوردن، من نمیرم رو قسمت های دیگش. ایشون میفرماد که برکاتی نصیبت میشه اگه بتونی این خشمت رو کنترل کنی، بنوشی، نگذاری رابطه به هم بخورید. این جامعه اسلامی نیاز به رابطه داره. امروز شاید اخبار رو گوش دادین دیگه، میگه در یکی از استانها آمار طلاق 30%. 30% یعنی چی؟ یعنی از هر 3 تا ازدواج یکیش طلاق میشه. فکر کرد خیلی وحشت، اصلا کلش 24%، اصلا اونجا 30%، بقیهش هم مصیبت هست. چطور شده است؟ برای که انسان ها همه درک نمی کنه، خشمشون غلبه می کنه، بلد نیستن رابطه درستی با هم برقرار کنن، خشمشون رو مدیریت نکردن، سبک زندگی الهی رو که خدا برای ما گذاشته است گم کرده. من مقدماتم رو دوباره یادآوری میکنم. همانطور که خدا یه دستی به ما داد که بهترین شکل برای گرفتن، خب یه راهی هم برای ما گذاشت، بهترین راه برای زندگی. خب اینجا همینه معناش. خشمش رو انسان باید بنوشد. نسبت به استکبار که نگفتن خشمش رو بنوشن، دارن در محیط اجتماعی میگن. بین همین زن و مرد و داستان انسانهایی که تو این فضای دینی دارن زندگی میکنن، میبینین که خشم قوقا میکنن. حالا فکر کنین این خانم آقایی که از هم طلاق گرفتن، یعنی کافرن واقعا؟ مطمئن باشین کافر نیستن. پس مشکل اینه که راهکار حیاتی که به اسم مسلمانی انتخاب کردن درست شکل نمیدن. کار آسونی هم نیست، من نمیگم کار آسونیه، ولی برکاتش رو که آدم میبینه میگه اجر عظیم. اجر عظیم اولین نتیجهش اینیست که انسانها همدیگر را خوب میبینند. امتحان کنید، باز این روایت رو نگاه کنید. من احب السبیل الالله تعالی جرعتان، یعنی دوست داشترین راه رسیدن به خدا و مسیر خدا دو جرعه است. جرعت و غیذن یرد دوها به حلم و جرعت و مصیبتن یرد دوها به صبر. که دو تا جرعه مسیر تو را به سوی حضرت حق باز میکنه. یکی جرعه خشمی که با حلم پسش بزنی، یرد دوها به حلم، وگر حرص به نالت بگیریم کریها، یعنی نگذاریم خشم غلبه کند. حلم، ببینین اینا را ممکنه زیاد شنیده باشید، منم زیاد شنیدم، اما کاربردی کردنش با هدف مشخص اگه معلوم نشد بازم فایده نداره. اگر ما احساس یک رسالت تاریخی برای تحقق جامعه اسلامی نکنیم، نمتونیم این دستورات عمل کنیم. کار بزرگی به عهدمونه. رهبری عزیز میفرماند که آقا ما میخوایم نمونه جهانی باشیم. نمیتونیم، هیچ مشکلی هم نیست، کافیست شما همین رو نهادینه کنیم بین هم دیگه. کار میبرد بالاخره اساتید بزرگ اخلاق رو وارد زندگیامون که بکنیم. این کتاب بزرگیست از استاد بزرگ، منحصر به ایشون هم نیست. ما همین سخنان حضرت آیت الله مظاهری کتاب اخلاقشون خیلی هم مختصرتر و جمع جورتر. خب اینا چرا نبریم تو خونه؟ اما با روی کرده مشخص بناس زندگی رو زیبا نشون بدیم، بناس زندگی رو زیبا ببینیم. و این روانشناس هم این توصیه رو میکنن، ولی با روی کرده دیگه این کار رو میکنن. روی کرده شخصیت الهی داشتن غیر این است که یه انسان فردی بشیم، یه گوشه‌ای به قول اون پروفسور کاره که پره هیچی بشیم. ممکنه است شما خشم نکنید که پره هیچی بشید، ممکنه خشم نکنید که نمایش یک انسان حلیمی بشید. این دوتا خیلی فرق میکنه. حضرت امام صادق یه روایت دارن خیلی کمک میکنه رو این قضیه. حضرت میفرمان ما من عبد کذم قیدن الا زاده الله عز و جل عزن فی دنیا و الاخره. این منظورم بودا. میفرمان هیچ بنده ای نیست که کذم قیز کنه، یعنی خشمش رو در کنترل بگیره، الا اینکه یه عزت دنیاوی و آخرتی گیرش میاد. دیدین بعضی خیلی فرار میکنه، میگه حالا که بریم یه تیکه میندازت بهمون. تیکه یعنی خشم، یعنی غلبه خشم. احمق نمیفهمه این تیکه انداختنه که آدم هم دازن، اینا نشونه نیست که سینهشون پر خشم و جهنم است. یعنی چه به آدمو طعنه بزنی؟ از یکی از رفقا پرسیدم فلانی یه جمله گفت، گفتم که طعنه زد؟ گفت والله من سالهاست با این زندگی میکنم یه طعنه ازش ندیدم. گفت یه دنیا زلالیه. خب این کجا؟ بعضیا اصلا نمیتونن این جهنمی که درونشون رو خاموش کنن، هی میپرونن آتشش به بقیه. ادامه روایت رو نخوندم. حضرت میفرماند که ما من عبد، هیچ بنده ای نبود که بتونه خشمشا و فرو بنشاند، الا اینکه زاده الله عز و جل عزن عزتی به این میده در دنیا و آخرت. خب دنیاشا دیدین دیگه، آدم ها خیلی احترام به اینا قائل هم، دلشون میخواد با اینا بیشتر حرف بزنن، احوالشون رو بپرسن، اونس با اینا دارن، برعکس اونایی که همه میخوان فرار کنه ازشون. بعد حضرت این آیه رو خوندن، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بعد فرمودن و اصابه الله مکان غیظه ذلک. فرمودن مگه قرآن نگفت که انسانهای متعالی انسانهایی هستند که کظم غیظ میکنن؟ والعافین عن الناس، روحی عفوشون زیاده، میگذرن. و سوما والله یحب المحسنین، خدا میگه ما محسنین رو دوست داریم. یعنی محسنین کیا؟ اونایی که کاظمین بالغیظن، غیظن، خشمشون رو کنترل میکنن و عفوشون هم زیاده. همین رو داشته باشید. حالا این روایت ها رو بابش رو باز کنیم، انشاءالله مؤثر بیفتد بر خودمون. اینجاست که استاد میان بحث روایاتی رو میکنن که عفو به وسط میاره. دیدین تو اون آیه گفت که اونایی رو خدا دوست داره که علاوه بر کظم غیظ عفو دارن نسبت به مردم. این عفو نسبت به مردم یعنی چی؟ چیز پیچیده یه واقعا. ما هر کدوم خودمونا خوب میتونیم این وسط بیاریم. ببینید هممون گاهی یه کاری کردیم که کاری بدی بوده است، به یه نحوی به طرف ظلم شده است. خب در این که نمیخواستیم هم ظلم بشه، در این تو جامعه دینی مسلمون حرف میزنیم، مسلمونی هم که میگم نه اونا که معراج میرند، یعنی همین آدم های عادی، منظورم همینا. شما میبینید ما عموما نمیخوایم به بقیه بد کنیم، ولی بعضا هم میکنی. خب حالا دین اومده میگه که این آدمی که به تو بد کرد تو این فضا، بنا را بر این بگذار که عف ولش کن. عف بهترین معناش همینه دیگه، ولش کن. میخونم روایتو. بفرماند که حضرت پیامبر الا اخبرو که به افضل اخلاق اهل دنیا و الاخره. میخواید خبر بدم به بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت؟ من حاشیهش نوشتم زندگی قدسی، اخلاق اهل دنیا و آخره. بعد حضرت فرمودن که تسل من قاطعک، این اشاره شد اون جلسه، و تؤتی من حرمک و تعفو و امن ظلمک. صفحه 368 وسط صفحه میفرمان که بالاترین خصوصیات اهل دنیا و آخرت، بهترین اخلاقهای اهل دنیا و آخرت اینه که نسبت به اون که با تو قطع رابطه کرد، تو قطع رابطه نکنی. زیاد رو این روایت به این شکل تاکید شد، تو قطع رابطه نکن. خیلی کار قشنگیه، یعنی آدم تا انجام نده عظمتش رو نمیبینه. با اینقدر باید رو این مسئله برنامه ریزی کرد که بالاخره گشوده بشه مسئله. تسل و من قطعک و توتی من حرمک، این تیکش قبلنم اشاره شد. اون کسی که تو رو از یه موضوعی محروم کرده است، خلاصه نون دو آجر کرده است، تو برو آجرش نون کن. نه یه کاری کن بهش یه برسه، خیلی بزرگ میشه انسان. زندگی هی میگم چطوری خوب بشیم؟ خدا میدونه، من معتقدم 99% مردم ایران میخوان همینطور بشن، بلد نیستن. یعنی همینا که با هم دعواشون از کشتا کشتارم میکنن دا، اگه بدونن نه توی همچی فضایی باید زندگی را شکل بدن، میکنن. میگم ما دیده ایم و گاهش هم تجربه کردیم. نمیدونن که زیبایی توتیمن حرمک، یعنی عطا کنیم به اون که ما را محروم کرده است، بیشتر به ما نتیجه میرسونه تا بگم که پاشا میزنیم بهش، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. این نمیشه. سومیش منظوره حالا بحث ماست، و تعف و امن ظلمک، میگه اگه میخوای باید اون که به ظلم کرده است رو عفو کنی. اون مقدمه که عرض کردم لازمه. با ببینید یه وقت است که کسی نمیدونه. حالا یه مثالی یادم از یکی از این رفقا میزدن، حالا به این شکلی که من میخوام بگم، گفتن رفتیم یه جا کار، شاگرد دکونی شدیم، بعد قرار داشتیم که مثلا اینقدر به ما مزد بده دیگه، بعد این آخر ماه که شد نداد. گفت برو اصلا ما شاگرد نخواست. گفت بعد فهمیدیم که این بیچاره هم ورشکسته، هم مشکلاتی خانوادگی برش پیش اومده، نمیخواد اینو بگه، بلد نیست اینو بگه. اگر ما نه تنها مزد نمیخواستیم، شاید اگر هم میشد کفشمون هم میفروختیم دادن به این. خب واقعا آدم ها بلد نیستن با هم حرف بزنن. من خودم رو میگم، یعنی گاهی قشنگ نمیشینیم بگم آقا مشکل ما اینه. ببین قربونت میرم، یکی از این رفقا میگفت تو همین روز عید پیروز 17 ربیع یکی اومد دیدن ما، گفت بعد که اختلاط کرد دیدیم که چه مشکلاتی داره، مشکلات اساسی خونهش هیچ از توی دالون داره زندگی میکنه، با چه زندگی سخت. گفت تازه افتادیم به فکر یه جور یه پولی جور کنیم که این لاغر بره پیش قسط بده یه جای کرایه کنه برای خودش. یعنی چون اختلاط کرد تازه ما انتظار داشتیم که مثلا این یختم بیشتر توجه کنه، باید نه باید یختم کمکش کنیم. خب چرا؟ برای اینکه اومد درک یه کاری که درکش کنی. این که میفرماد که به اون که ظلم میکنه عفو بکن. یادتون باشه من یه مثال برای یه خواهر زدم، گفت اینقدر باباش بده که حتی اگه میخواد نماز بخونه میاد مهرات جلوش برمیداره، میگه آخونده تو رو بدبخت کرد. خب تا این حالا به نظر شما باید چی کار کنه؟ گفتم من نظرم مثل یه جهنم بیچاره تو این قلبش کاشته از آگور کشیده، تو بدون هیچ برخوردی با این بابات یه جوری بکن که ولش کن، ول کن، درگیر نشو. نتیجهش این شد که خب باباش عکس شد، عذرخواهی و نمیدونم ببخشید و اینا. خب طول میکشید ولی میشه. ببینین فرق میکنه، این بابا یه ذهنیت خرابی داره، آدم بدی نیست، ذهنیت خرابی داره. خب اینا باید چه کار باش کرد؟ منظور اینه با این روایت ها را یک خلا خواستید یک دوتا دیگه هم نگاه کنیم. ما بلد نیستیم که زندگی رو در تاریخ قدسی انقلاب اسلامی شک بدیم. نتیجهش این میشه که واقعا دشمن بشاد شده. واقعا آدم گاهی میده دشمنان ما قشنگ اومدن میگن بفرمایید اینم انقلاب اسلامی، اینم مردمی که میخواستن ذیل ولایت فقیه باشن. اینقدر بدیهایی از ما ظهور کرده است که دشمن که اونقدر بده و اون چنین ظلم میکنه داره طلبکار میشه. خب چرا؟ چرا نسبت به هم دیگه این عفو و پس کجا گذاشتن؟ این روایت باشه دو دیگه وقت دونه نگید. حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله می فرمان سلاستون من لم یکن فیه لم یتم و عملو. خیلی حرف عجیبه. میگن سه چیزه، اگه عمل نکنی لم یکن فیه، اعمال الهی به نتیجه نمیرسه، خوبیات فایده نداره. اون سه تا چیه؟ ورع اون یحجزه عن معاصی الله، یه تقوایی که تو رو از گناهان دور کنه. ببینید ما ممکنه که بخوایم خوب باشیم، نماز بخونیم، عبادت هم داشته باشیم، اما باید یه روحانیتی در خودمون ایجاد بشه که از گناه کردن فاصله بگیری. تو کاری نداره اگه دقت کنی. من به رفقا مثال زدم، خب فیلتر تو سایت هم گفتم اولین کاری که میکنی فیلتر شکنه تا دیلیت کن. فیلتر شکن خودش نه، دیلیت کن. اون وقت که حالت خوشه از کربلا اومدی نورانی، دیلیت کن. وقت بعد که نفس اماره میگه خب بریم یه سایت بعد ببینیم، نداری ببینی دیگه. مثال ما عرض کردم اون جلسه، این رفیق ما میگفت که من چون این لجنای شخصیتم رو فعلا فروکش کردم ته حوز، جلسه ای نمیرم که این حوز ما رو به هم بزنه تا این لجنه بیاد بیرون. و همطوره باید یه کنترل ورعا بگیرین، کنترل کردن. بعد میفرماند و خلقون یداری به ناس، این خیلی روایت دقیقه. باید یه خلقی داشته باشیم که بلد باشیم با مردم مدارا کنیم. مثلا این فست فستش هست، مدارات و ناس، صفحه 372 این روایت روش. باید خودتون بینید مدارا با مردم خیلی کار اومده ازش. حضرت امام رو یادتونه، هی ما میگفتیم چرا امام با بنی صد اینجور برخورد میکنه؟ دیدین نتیجهش این شد که بعد لااقل معلوم دیدن نه درسته به این رأی دادن، ولی خودش بدی میکنه. امام که خیلی زودتر فهمیدن، امام هم فهمیدن من به این رأی ندادن. ولی چی این مدارا چقدر خوبه؟ دو حالت داره، اگه طرف خوبه ولی فعلا خوبیاش در حاشیه رفته ظهور میکنه، اگر بده و پیدا نیست خب ظهور میکنه. خب مگه شما همینا نمیخواید؟ میخواید مرزها مشخص بشه. مدارات و ناس، در یه روایت دیگه داریم که حضرت فرمود مدارات و نصف الایمان، نصف ایمان، المدارات و نصف الایمان. حالا روایت رو کامل بخونم. و هلمون یرد و بهی جهلت جاهل. من برای این سومیش باز اینا آوردم. ببینیم میگه یه حلمی باید داشته باشی که بتونی با این حلم جهل جاهلان را پس بزنی. جهل جاهلان حکومت نکنه، جهل جاهلان تو را به زحمت نندازه. همینه، خیلی صفت خوبیه. بالاخره شما خودتون ببینید عموما گاهی شما را درک نمیکنه. حالا یه نمونه برای اینکه خودخواهی ما نشون بدم بگم، اما اول انقلاب خب خیلی تنگ برنج اینا خب کم شد تو کشور، ما هم فریدن معلم بودیم. خب ما مرحوم شهید بهشتی اینا تهران یه ارتباط داشتیم از طریق حزب جمهوری اسلامی، رفتیم اونجا و گفتن آقا هست برنج اینا که مثلا چند کامیون بخواین ببرید منطقه‌ای یخت محروم. به نظرم کیلو یا 4 تومن بود یا 5 تومن، یعنی اینقدر. خب گفتیم آقا یه دوتا از این کامیوناش هم بدین، ما معلم و کار به این کارا برداشتیم و رفتیم و خب خوبم بود، خیلی خوب بود استفاده. گذشت و دو سه رو بعدش دیدیم یکی از این ضد انقلاب تیره یا از اونا که تازه انقلاب اسلامی شده بود سر پیچ دامنه، یعنی اسلحهشو برده بود میخواست بکشید افرادو که بختیار برگرد ما پشتیبانیم. حالا این تیپا داشته باشین، دو تا بودن تو فریدن، یقه ما رو گرفت که حق ما رو بده. کدوم حق؟ برنج، برنج حق ماست باید بده. خدای ما چی کار کنیم؟ دستی خودی میدونم چی کار کردیم، یادم رفته است. اما یک کار دعوا نکردیم خلاصه، ولی دلم میخواست که یه صفاتی داشتم که باش کمکش میکردیم که حالیش کنیم که بابا اینجور که تو تصور میکنی نیست. میگم یادم نیست چه کار کنم، من یادم یقه ما رو صف وسط اون خیابون مشهور دارون گرفت و اینکه حقش هم میخواست، ولی یعنی اومدیم کاری خوب بکنیم. میگم اونا برنجام خدام نه، خودمونم کول میکردیم. حالا پیرمردی من، حالا نبینین روز قوی بودیم، میذاشتیم رو کولمون، میذاشتیم تو انبار که یکی یکی بدیم به مردم. این حرفا خودمونم کار. این روحیه‌ای که آدم بلد باشد با جهل جاهل چطوری برخورد کنه، این کار سختی. ولی اگه بشید، حضرت میفرماد که تا نکنی نتیجه نمیگیری. یعنی حتی اون نتیجه که ما باید با اون برنجا میگرفتیم چه موقعی خوب میگرفتیم؟ وقتی با جهل این جاهل درست برخورد کنیم. خب این جاهل راست فکر کرده است که مثلا یک مقداری برنج دادن به اینا که بدن به همه مردم فریدن، حالا به این ما نداده. خب اینجوری تصور میکرده است که ما نتونستیم برای ایشون قشن حل کنیم که نه بابا قضیه که این نبودن. بدون انتظارم داشتیم که این مثلا از ما تشکرم بکنه. خب که نمیشه که. این پیامبر هم پس ببینید میفرماد امرنی ربی به مرارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض. این همه حرف است. این طور میشه دینمون بمونه که پیامبر میفرماد که همون طور که خدا به من امر کرده است که واجباتو ادا کنیم، به من امر کرده است با مردم مدارا کن. حضرت آیت الله بهاءالدین همینا میفرمودن عظمت پیامبر این که با بعضی اصحابشون با این روحیه چقدر مدارا میکرد. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر روحیه کظم قیس و حلم و مدارات ناس را به ما مرحمت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.